به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیزم سلام، تو این پادکست میخوام باهاتون راجع به بازرگانی که ثروتمندترین آدمیه که میشناسم صحبت کنم، که یه بار شنیدم که ارزش شرکتشون رو به دارایی مبلغی که اعلام کردن حدود 200 میلیون دلار بود، یعنی به پول روز، و شرکتشون خدا رو شکر روی دور رشد، کماکان هم پلنای رشد بزرگی دارن برای شرکتشون و انگار تازه اولش و تازه اشتهاشون باز شده و خیلی کارهای بزرگتری رو میخوان انجام بدن. به قول خودش میگفت ما الان جزبه 200 شرکت اول کشور هستیم و میخوایم برسیم به رتبه 50. هر سال ملک های متعددی میخرن و خط تولید های زیادی رو راه میندازن و یک رشد فوق العاده ای رو هر لحظه دارن در همه زمینه ها تجربه میکنن. 20 نکته نوشتم که راجع به این فرد بزرگوار که خیلی واقعا شایسته احترام، بسیار بسیار شخصیت فروتنی داشت و نزدیک 2 ساعت برای من وقت گذاشت، بیام نتیجه اون گفتگو رو بهتون بگم. شماره یکش که سایز بیزنس ایشونه و که گفتم و میتونیم قدرت یک انسان رو ببینیم. مورد دوم، بچه ها، ایشون یه شریک داشت و 50-50 شرکت با یه نفر دیگه شریکه و خیلی جالبه که خیلی ها میگن که چون شراکت رو بلد نیستن، میگن که اگه شریک خوب بود پس خدا هم شریک داشته. یه نفر تو یه شرکت 1 میلیاردی هم نمیتونه شریک داشته باشه، اما ما میبینیم یه نفر در یک مقیاس بسیار بسیار بزرگتر شراکت میکنه. پس اگه اصول شراکت رو بلد نیستیم، دلیل این نیست که شراکت جواب نمیدهد. من گفتم بزرگترین بیزنس های دنیا شریک داشتن و دارن، مایکروسافت، اپل، آمازون، همه اینا سهامی ها، من تسلا، اوکی. مورد سوم، ایشون گفت که من بعد از فارغ التحصیلی دانشگاه توی کارخونه کار میکردم، ولی یه جایی دیدم که برای اینکه به جایی برسم باید جوری مثلا تا کمر دلاشم، جلوی رئیسم خمشم، و من این آدم نبودم و من از کارخونه انصراف دادم و حق و حقوقم هم کلن بخشیدم، یعنی 2 سال و نیم حق و حقوقم رو که مثلا سنوات و اینا رو بعد میگرفتم، شاید نمیدونم به اندازه 1-2 سال حقوقم میشد، اصلا دادم و اومدم اصلا و فقط زدم از اونجا بیرون. خیلی جالبه، توی کتاب 7 عادت مردمان موثر میگه دیگه، میگه افراد موثر کسایی هستن که از پایان آغاز میکنن، یعنی آقا آخرش رو میبینه به کجا میخواد برسه، این که هی بخواد تا کمر دولا خم بشه، یا که نبوده و یا که نسته. اینو اینجا میبینیم که یه نفر سر جلوی کسی دیگه خم نمیکنه و میگه کل حق و حقوقم بخشیدم و سریع اصلا از اونجا اومدم بیرون و دیگه دنبال حق و حقوقم نرفتم. میگه تازه ازدواج کرده بودم از اونجا که اومدم بیرون. نکته 4، از اونجا که اومدم بیرون رفتم شاگردی دم در مغازه مکانیکی پدر و میگفت خب درآمد خیلی خاصی هم نداشتم، روزای سختی رو داشتم و به سختی روزگار میگذروندم. نکته 5، ایشون گفت که شرایط مالیم انقدر سخت بود که موقع تولد دخترم سال 85 حتی من در پرداخت هزینه زایمان همسرم مشکل داشتم و نمیدونم بیمه جور شده، چیزی جور شد و من اون هزینه رو به سختی پرداخت کردم. و میبینیم که روزگار چقدر میتونه بچرخه. حالا نه یه شبه، بچه ها 17 سال پیش و چقدر شرایط فرق میکنه. مورد 6، ایشون گفت که ما خیلی کار کردیم، اومدیم یه کاری را انداختیم با یکی از دوستان، همین دوستی که الان شریکش بود و دوست دوره دانشگاهش بود، گفت بالاخره موفق شدیم اولین صادرات خودمون رو تجربه کنیم. یه آقای از هند اومده بود و 10,000 دلار مثلا اینکه نقدی یا 40,000 دلار بهشون میده و خرید میکنه و دومین صادرات هم انجام میدن. توی سومین صادرات اون طرف ازشون شکایت میکنه که به خاطر اینکه این کالایی که برای من فرستادین اون کیفیتی که توی قرارداد ضمانت کردیم و نداشته، دیگه پول به اینا نمیده و اینا کلن صفر میشن. و میگفت که فقط نمیدونم یه بار چیزی کوچیکی تحویل گرفتیم ازشون به عنوان اختلاف و ما بودیم و همون بار مثلا فلزات. مورد هفتم این که ایشون میگه دوباره خودمون رو جمع جور کردیم، یکم کشیدیم بالا و دارایی شرکتمون شده بود 600-700 هزار دلار. میگه اون زمانی که دارایی شرکت ما شده بود 600-700 هزار دلار، یه دونه پژو 206 مثلا من خریدم، یه پرایدم شریکم. بچه ها امروز 600-700 هزار دلار میشه 30-35 میلیارد تومان. شما حساب کنید دوتا شریک 30-35 میلیارد تومان سرمایه دارن توی کارشون، یه پراید دارن یه پژو. میتونی تصور کنی 15 میلیارد پول داشته باشی، سرمایه داشته باشی، پراید سوارشی؟ من توی اون فایل قبلی هم که گفتم بازرگانی که 17 تا خونه خرید، گفتم ایشون دارایش نزدیک 1 میلیون دلاره. چی سوار میشه؟ اچ سی کراس. خب من حتی یه روز رفته بودم یه کارخونه داری رو دیده بودم، ایشون هم میگفت من نزدیک 300 هزار دلار که میشه الان 15 میلیارد جنس داشت توی کارخونش. میگفت من ولی همیشه باید جنسمو داشته باشم. میگفت قبلا یه زمانی جنسیس داشتم، الان دارم پراید سوار میشم. خب اون چیزی که تی هاروکر میگه، ما اینجا میخوایم قانون رو مرور کنیم در عمل. اون چیزی که تی هاروکر میگه ساده زیستی توی کتاب اسرار ذهن ثروتمند، ما اینجا در عمل میبینیم که آدمای ثروتمند چپشون پره و ساده زیستن. مورد هشتم میگه که ایشون حالا یه دوره ای میان خودرو میخرن، یه تعداد زیادی خودرو میخرن و وارد میکنن و میگه به خاطر اون اشتباه که اصلا کار ما نبود و اصلا بازار خودرو بازاری نبود که ما واردش بشیم، تمام سرمایه‌مون از دست دادیم. چرا؟ چون پول خودرو ساز خارجی و نقدی داده بودیم، بعد میوردیم خودروها رو اینجا، حالا کسایی که میخواستن بخرن میگفتن به ما چکی بده دو ساله و کل سرمایه‌شون رو که ظرف چند سال به دست آورده بودن، شاید یه چیزی حدود 1000 تا خودرو وارد کرده بودن، اونجا از دست میدن و بدهکارم میشن. و میگفت متاسفانه مشکلی هم که داشت این بود که خودرو یه چیزیه که خیلی تو چشمه، خیلی سر صدا میکنه. و میگفت همین خودروها که از تریلی پا میشد میومد پایین پیاده میشد، همه میگفتن وای چه ماشینای رنگی، ولی من آب شدن سرمایه خودمو میدیدم. مورد نهم و جالب راجبه ایشون اینه که بدونیم ایشون خیلی اشل بزرگی از بیزنس رو داره و کاملا داره قانونی کار میکنه و یه جوری حساباش کف دولت پهنه. خب قشنگ همه آمار و ارقام و اینا رو ارائه میدن و صادر کننده نمونه هم شدن همین، ولی یه آدم هایی رو میبینیم در یک بیزنس های بسیار با مقیاس کمتر، بسیار بسیار کمتر، اینا همیشه خودشون رو از دولت قایم میکنن و بنابراین از خیلی از موهبت‌ها محروم میشن. جالب بود برای من اینا در مقیاس بسیار بزرگی واردات میکنن، در مقیاس بسیار، یعنی میلیون دلاری در ماه واردات، میلیون دلاری در ماه صادرات. خب ولی همش قانونیه، 100% قانونیه. به طرف میبینید مثلا میگم قاچاق، یعنی اون چیزی که من فهمیدم بچه‌ها، قاچاق برای خورده پاهاست و یعنی کسایی که در رقمای بسیار بزرگ کار میکنن کاملا قانونی کار میکنن. مورد دهم اعتقاد ایشون راجب وام بود. من فقط میگم ممکنه یه نفر وام بگیره ثروتمند بشه، ممکنه یه نفر وام بگیره بدبخت بشه، ممکنه یه نفر وام نگیره ثروتمند بشه، ممکنه یه نفر وام نگیره و بدبخت بشه. خب این ربطی به هم ندارم، مهم اینه که رفتار، اگه وام گرفتیم رفتارمون با اون وام درست باشه. ایشون راجع به وام میگفت که لازمه که وام بگیری، اصلا بدون وام که بدون اینکه با سیستم بانکی طرف بشی نمیتونی رشد کنی. این اعتقاد ایشون راجع به وام بود. مورد 11 همشون دوبار بدهکار میشه در جریان این 16 17 سالی که این کسب و کار راه انداخته، این کسب و کار بزرگ. و واژه اینترپرایز هم استفاده میکرد دیگه، اینترپرایز یعنی سازمان خیلی بزرگ. ایشون دوبار بدهکار میشه حالا به همراه شریکش، و در حدی میشه که مثلا حالا ابلاغیه و اینا براشون میومده، میرن از بانک استمهال، یعنی درخواست استمهال میکنن، تمدید مهلت میخوان از بانک. بنابراین میبینیم که افرادی که به جایگاه خوب و خاصی رسیدن روزی سختم سپری کردن. مورد 12 یه نکته جالب بود که راجب صادرات و اعتقادش راجب صادرات گفت. گفت ما وقت زمان واردات، حالا واردات خودرو، پول اون خودروساز رو داده بودیم، مثلا پولمون خابیده بود، خودروها اومده بود، حالا بقیه انتظار داشتن چکی بفروشیم. ولی توی صادرات حالا به خاطر گردش مالی بسیار بالایی که داره، من میخرم، اعتباری میخرم، چکش رو چند ماه بعد باید پاس کنم، بعد دلار و نقدی از مشتری صادراتی خودم میگیرم. بعد تو این چند ماه، اولا که چند ماه جلو هم، دوما من اگر که نوسان دلاری بخوره که همیشه دلار رو به بالاه، من باز تو سود بیشتریم، چون مثلا با دلار 40,000 تومن کالا رو صادر کردم، دلارش رو تحویل گرفتم، حالا دلار رو دارم، چند ماه بعد مثلا دلار شده 45,000 تومن، 50,000 تومن مثلا، دلار رشد کرده، حالا من باید عدد دلاری کمتری رو پرداخت کنم وقتی که چکی خریدم. این هم خیلی نکته جالبی بود که ایشون اعتقاد داشت در صادرات تورم به نفع شماست. مورد 13، ایشون میگفت که من نمیتونم همه سودا رو خودم بخورم. خیلی جالبه، حالا اون افرادی که دوربر ایشون بودن و میشناختنش رو صحبت میکردن، چه میگفتن که از کنار شرکت اینا صدها نفر و هزاران نفر دارن سود میبرن و بهره میبرن. یعنی بچه ها افرادی که بیزنسشون بزرگ شده یه خیر و برکتی برای همه داشتن. این یک اصل بدیهی بیزنسه. کتاب زندگی نام استیو جابز میگه، میگه استیو به همراه خودش 300 نفر رو میلیونر کرد، میلیونر دلاری. اگه بخوایم همه چی برای خودمون باشه پیشرفت نمی کنیم. باید عده زیادی هم کنار ما نون ببرن، باید عده زیادی هم کنار ما به خیر و برکت برسن. ایشون بسیار اهل مطالعه بود، بسیار اهل مطالعه بود، و یکی از این نکاتی که بهم گفت، حالا از مطالعه یا از سمینارها و کلاس‌هایی که رفته بود یاد گرفته بود، گفت یه تله‌ای هست بهش میگن تله مدیران، و میگفت که مدیران کسب و کارها توی سالهای اول خیلی شارپ عمل میکنن، خیلی تیز، خیلی برنده، خیلی با دل و جرأت، با شهامت، و ریسکای بزرگی میکنن، انرژی زیادی دارن برای اینکه به یه جایی برسن. بعد که شرکتشون یکم رشد میکنه و 4-5 نفر پرسنل میگیرن و یه دفتر کار میخرن و یه خونه میخرن و یه ماشین، اینا دیگه شل میشن و میرن توی فاز کانزرواتیو، یعنی محافظه کارانه، محافظه گر، و دیگه اون ریسکای سابق رو نمیکنن. بازم اینجا قانون رو میبینیم، همون چیزی که توی کتاب برتری خفیف میگه، میگه آدما یه تعداد کار انجام میدن برای اینکه موفق بشن، اما همون کارا رو انجام نمیدن برای اینکه سوپر موفق بشن. میگه مدیران میان تا یه جایی شارپ عمل میکنن، نمودار میاد رو به بالا، یه قله کوچولی که رسیدن دیگه رها میکنن تا بیاد پایین. مورد 15، حالا گفتم ایشون اهل مطالعه بود، دو تا کتابی که ایشون به معرفی کرده بود که کتابای بی نظیریه، یکی کتاب پول یوال نو هراریه، یکی هم کتاب غرقگی چیکسنت میهالی. کتابای فوق العاده حتما بخونین. یه کتاب هم ایشون به من هدیه داد، 12 سالار عشق. مورد 16، بچه ها ایشون فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بود در مقطع کارشناسی ارشد، یعنی هم کارشناسی، نه کارشناسی ارشدش بکنم دانشگاه فردوسی مشهد بود، فارغ التحصیل دانشگاه شریف بود در مقطع لیسانس. یعنی این فاکتور سخت کوشی هم ما میبینیم در آدم های سوپر موفق. این یه چیزیه که نمیشه منکرش شد. یه عده‌ای یعنی میدونی من مشکل دارم باشون، یه عده‌ای میخوام بگن آه نه مثلا باوراتو درست کن فلان. نه، آدمای موفق علاوه بر اینکه باورهای خوبی داشتن، بسیار هم سخت کوش بودن، بسیار سخت کوش بودن. مورد 17 هم، یه جایی ایشون یه جمله ای گفت، این تیکه جملهش برام خیلی بولد شد. گفت برای 850 نفر پرسونلی که نفسم به نفسشون بنده، یعنی با یک حالتی گفت انگار اینا بچه ها من مثل یک پدرم برای اینا، دوستشون داشتم، مثل یک پدر بالای سر اون مجموعه است. برای 850 نفر پرسونلی که نفسم به نفسشون بنده، فکر کنم تا الان پرسونلشون حداقل دو برابر شدن با پروژه های جدیدی که استارت زدن. مورد 18 هم خیلی اینم مورد جالبی بود. میگفت که دنیا دائم در حال تغییر کردنه و وظیفه یک رهبر در یک سازمان پایش تغییراته. و میگفت شاید 70-80 درصد زمان ما صرف این میشه که تغییرات رو ببینیم و رصد کنیم و بر اساس اون استراتژی های خودمون رو بچینیم. یعنی چه چیزی داره توی بازار، توی مارکت تغییر میکنه و از زمانی که یه اتفاقی افتاده چقدر طول میکشه که تا اون بیاد توی کسب و کار ما اثر کنه و خودش رو نشون بده. میگفت وظیفه رهبر پایش تغییرات. مورد 19 هم این بود که ایشون تقریبا 2 ساعت برای من زمان گذاشت و در این 2 ساعتی که برای من زمان گذاشت به صورت کاملا فروتنانه از پشت میزش بلند شد و اومد روبروی من روی صندلی نشست. این خیلی برای من جالب بود. بچه ها واقعا راست میگن، درخت هر چقدر که پربارتره شاخش افتاده تر. 2 ساعت کامل، حتی در این 2 ساعت 1 بار تلفن همراهش رو چک نکرد، کاملا حواسش پیش من بود، به سوالای من جواب میداد، کاملا با احترام برخورد کرد و میگم فروتنانه اومد روبروی من نشست. حتی پشت میز کارش هم نبود، از پشت میز کارش بلند شد و اومد روبروی من نشست. و میدونی آدما هر چقدر به بقیه احترام میذارن خودشون محترمه. و مورد 20، مورد نهایی، ایشون میگفت که یه جلسه یه سمیناری رفته بودیم در دبی و اون مهندس یا سرپرست پروژه، هد اون تیم پروژه برج خلیفه قرار بود بیاد صحبت کنه برای اینکه ما چطور موفق شدیم این برج رو بسازیم. خب برج خلیفه دبی بزرگترین برج دنیاست، 800 متر ارتفاعشه، و اینکه چطور موفق شدیم این عظمت رو در دبی به وجود بیاریم. گفت همه منتظر بودن که ایشون بیاد راجع به مباحث فنی و تکنیکال صحبت کنه، منتها ایشون اصلا راجع به اونا صحبت نکرد. گفت که پروژه برج خلیفه موفق شد فقط به یک دلیل، به خاطر اینکه شیمی خون بچه های سازنده پروژه خوب بود. و اینجا یعنی اون بچه ها با هم دوست بودن، اون بچه ها حال خوبی داشتن موقعی که داشتن پروژه رو اجرا میکردن. و اینجا بازم میبینیم که حال خوب مهمه واقعا. حال خوب نه برای موفقیت های کوچیک، حال خوب برای موفقیت هایی که توی دنیا سر صدا کنه خیلی مهمه، خیلی مهمه. و البته خب اشاره هم کرد که شما وقتی که یه پروژه مثل برج خلیفه رو میسازین به یک زیرساخت خیلی بزرگم احتیاج دارین. خلاصه میبینیم که حال خوب خیلی مهمه، برعکس اینکه خیلی ها حال خوب و مثلا یه چیز دم دستی و الکی و اینا فرض میکنن، نه، حال خوب عامل موفقیت بزرگترین پروژه هاست. پس ها موهبت های زندگی دوروبر ما هستن، آدم های ثروتمند دوروبر ما هستن، ولی خیلی وقتا ما خودمون این اعتماد به نفس و خودباوری رو نداریم که خودمون پاشیم بریم و با این افراد مصاحبه کنیم. مصاحبه با این افراد به اندازه خوندن چند تا کتاب ما رو جلو میندازه. بیایم از این نعمتایی که برامون فراهم شده استفاده کنیم. اینها افراد متشخصی هستن، اینا افراد بزرگی هستن، اینا افراد خوشفکری هستن، اینا افراد فروتنی هستن. واقعا اگه برین براتون وقت میذارن، توضیح میدن، از لحاظ فکری خیلی خوب کمکتون میکنن. بریم و از نعمتی که برامون فراهم شده استفاده کنیم. دوستتون دارم، مرسی که وقت ارزشمندتون رو به این فایل صوتی اختصاص دادین. رضا محمد شفی هستم و خدا نگهدار.